ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عربستان از مذاکرات چهار جانبه قاهره درباره بحران سوریه کنار کشید. مجله آلمانی اشپیگل از آزمایش سیستم‌های سلاح شیمیایی توسط ارتش سوریه خبر داد. آنگلا مرکل می‌گوید هنوز دستیابی به راه حل سیاسی برای حل مسئله ایران ممکن است. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در مذاکرات چهار جانبه قاهره برای حل بحران سوریه شرکت نکرد. بنابر گزارش رویترز، وزیران خارجه ایران، ترکیه و مصر شامگاه دوشنبه در حالی برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل بحران سوریه مذاکره کردند که هیچ مقامی از عربستان در این مذاکرات حضور نیافت. عربستان در مذاکرات کارشناسی شرکت کرده بود اما هنوز دلیل غیبت هیئتی از این کشور در این مذاکرات اعلام نشده است. مجله آلمانی اشپیگل به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که ارتش سوریه در یک مجتمع نظامی در شرق حلب آزمایش بکارگیری سیستم‌های سلاح شیمیایی انجام داده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی به اشپیگل گفتند 5 یا 6 پوکه سلاح‌های شیمیایی استفاده شده توسط هواپیما و تانک در مرکزی تحقیقاتی در شرق حلب کشف شده است. اشپیگل از زبان شاهدان عینی می‌نویسد افسران ایرانی نیز سوار بر هلیکوپتر در این آزمایش‌ها حضور داشتند. گزارش اشپیگل هنوز از سوی سایر منابع مستقل خبری تایید نشده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت به باور او راه حل سیاسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران همچنان قابل دسترس است. بنابر گزارش رویترز، صدر اعظم آلمان تاکید کرد که ایران مجهز به سلاح اتمی نه تنها برای اسرائیل، بلکه برای جهان یک تهدید به شمار می آید. این در حالی است که سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه تایید کرد خانم اشتون قرار است امروز سه‌شنبه با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران در استانبول ملاقات کند. پلیس نیویورک روز دوشنبه بیش از 180 تن از فعالان جنبش اعتراضی وال استریت را بازداشت کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، فعالان جنبش اشغال وال استریت که در سالگرد راه اندازی این جنبش در نیویورک گرد آمده بودند با پلیس درگیر شدند. معترضان با تاکید بر استمرار این جنبش برای مسدود کردن خیابان‌ها تلاش کردند و شعار هر روز هر هفته وال استریت را اشغال کنید سر دادند. جنبش وال استریت را اشغال کنید سال گذشته در نیویورک شکل گرفت و فعالان آن به سیستم سرمایه‌داری و نحوه عملکرد بازارهای مالی و پولی در آمریکا معترض هستند. مارتین ایندیک سفیر سابق آمریکا در اسرائیل میگوید سال آینده میلادی زمان جنگ آمریکا با ایران خواهد بود. مارتین ایندیک در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS که روز دوشنبه منتشر شد پیش بینی کرد در سال 2013 آمریکا به جنگ ایران خواهد رفت. ایندیک گفت ایران همکنون سلاح اتمی ندارد و با این حساب هنوز وقت هست، اگرچه این وقت زیاد نیست. وی همچنین پافشاری اسرائیل برای تعیین خط قرمز برای ایران از سوی آمریکا را غیر معقول خواند و گفت چنین اقدامی یعنی اعلام ضرب العجل و هیچ رئیس جمهوری در آمریکا چنین کاری نخواهد کرد. و غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت برای 8 تن از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی علاوه بر حبس 5000 میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. در گزارش این هفته به تلاش کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران برای ارتباط با سازمان بین‌المللی کار و توضیح شرایط ایران برای این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد. اما نخست خبرها که همکارم نوشین سید حسینی برای من خواهد گفت.
خبرگزاری فارس خبر داد که بیش از 100 تن از کارگران با سابقه شرکت فرو آلیاژ ازنا از کار اخراج شدند. بر اساس این گزارش، عباس قائد رحمت، نماینده درود و ازنا در مجلس، با بیان اینکه تبدیل وضعیت شدن تمام قراردادهای نیروهای شرکتی مصوبه دولت است، گفت دستگاه‌های دولتی در برابر اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مقاومت می‌کنند. نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی تشکلات خانه کارگری مازندران، اعتراض کارگران کارخانه‌های نساجی در مازندران را ناشی از بی‌توجهی مسئولان اعلام کرد. وی به خبرگزاری فارس گفت 700 کارگر بیش از 25 ماه از دریافت حقوق محروم ماندند. خبرگزاری ایلنا نوشت حدود 600 تن از کارگران صنایع فلزی ایران حقوق 3 ماه گذشته خود را دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، همچنین به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه 150 تن از کارگران بازنشسته واحد 1 این مجموعه از سوی کارفرما، حکم بازنشستگی آنها صادر نشده است و این کارگران مجبور به کار در صنایع فلزی ایران هستند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت به رغم تبلیغات فراوان 2 سال اخیر در مورد حذف دلالان و واسطه‌گران بازار کار، از 10 میلیون کارگر و نیروی دارای قرارداد موقت و غیر دائم تنها به وضعیت 50,000 نیروی شرکتی رسیدگی شده است. بر اساس این گزارش، حداقل 85% کل قراردادها در بازار کار کشور به صورت موقت امضا می شود. بر اثر 2 آتش‌سوزی در 2 کارخانه نساجی و کفش سازی در 2 شهر کراچی و لاهور پاکستان بیش از 300 کارگر کشته شدند. به گزارش سایت یونیون بوک، این کارگران به دلیل سوختگی، خفگی و یا پریدن از پنجره‌ها جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، این 2 کارخانه که به شرکت‌های خارجی تعلق دارند، فاقد امکانات ایمنی از جمله راه‌های خروج اضطراری بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر از انجام برخی مذاکرات با مسئولان استانداردهای سازمان بین‌المللی کار آیلو و تشکیل کمیته حقوق بین‌الملل توسط این کانون خبر داد. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در سال 1389 و با دریافت مجوز فعالیت از سوی دولت تشکیل شد. همان زمان خبرگزاری ایلنا از قول محمد رضا ربیعی، مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی نوشت، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران قرار است 7 میلیون کارگر را نمایندگی کند. و این در زمانی بود که به ادعای اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری، تشکل‌های مستقل کارگری برخلاف کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، هادی عبوی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارکنان فنی داروخانه‌ها، حضور اشخاص خیشفرما و کارفرما در ترکیب این کانون را مورد سوال قرار داده بود. با وجود این بحث‌ها، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران طی 2 سال فعالیتش به آن اندازه از اهمیت برای دولت رسیده است که اعضایش در هیئت‌های اعزامی به نشست‌های سازمان بین‌المللی کار شرکت کرده‌اند. بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس:
جمهوری اسلامی متوجه این شده که از اونجایی که عضو سازمان جهانی کار هست و یک سری قطعنامه‌ای رو امضا کرده، موظف به رعایت یک سری مطالب هست و به نظر من فعالیت‌های طرفداران جنبش کارگری ایران در خارج از کشور، حمایت بسیار بزرگی که از سندیکای بین‌المللی و سندیکای کشورهای مثل فرانسه، کانادا، آمریکا، هم انگلستان جذب کردن، اینها رو به تکاپو انداخته که کانال‌های قانونی خودشون رو متنوع‌تر بکنن، میخوان بکشونن به حوزه دولتی.
در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فتح‌اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، کمیته حقوق بین الملل این کانون را ایجاد شده از سوی نمایندگان کارگران ایران نامید و گفت از این پس یک گروه فکر از کارگران برای حضور در اجلاس سازمان بین المللی کار و سفرهای مرتبط با آن، همچنین نحوه ارتباط با این سازمان و نامه‌نگاری ها در این باره تصمیم گیری میکند. وی افزود سازمان بین المللی کار سالانه مدارک و اسنادی را درخواست میکند و همچنین نسبت به وضعیت نمایندگان کارگران سوال و برخی مسائل را مطرح میکند که لازم است کمیته حقوق بین الملل به صورت فعال با آن سازمان در ارتباط باشد. از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، در مورد نحوه ارتباط سازمان بین المللی کار با تشکل های کارگری میپرسم.
امسال ایران برای اولین بار این کار میکنه، ولی اینکه اینها چقدر در عرصه بین المللی اعتماد بهش بشه به این نامه ها و چقدر درست باشه، این برمیگرده به اون اصل 87 و 98 که سازمان جهانی کار حق تشکل و حق اعتصاب رو میده و این حق تشکل پایه‌ای ترین مسئلهش انتخاباته که ما در هیچ دوره‌ای تو ایران ندیدیم که انتخابات آزادی در محیط‌های کار داشته باشه.
بهروز فراهانی نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و با توجه به تاکید سازمان بین‌المللی کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی می‌افزاید:
طبق مفادی که در سازمان بین‌المللی کار هست، میبایستی که انتخابات صورت بگیره برای اینکه این کارگران نماینده خودشون رو بیارن جلو. و از این زاویه این تشکلاتی که کاملا ساخته دولت‌ها هستند، به طور مشخص در مورد ایران، بر طبق خود مقالب‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار مردوده. اینها بدون انتخابات، بدون اینکه هیچ نوع آزادی به کارگرها داده بشه، این تشکل‌ها رو معرفی می‌کنند.
در همین حال نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به خبرگزاری مهر گفته است امکان دارد اعضای سازمان بین المللی کار بخواهند سفرهایی به ایران انجام دهند و لازم باشد در این رفت و آمدها گزارش‌هایی نیز تهیه و ارائه شود. بنابراین فعالیت کمیته حقوق بین الملل می‌تواند به این گونه نیازها پاسخ دهد. مهدی کوهستانی نژاد اما اشاره می‌کند که سازمان بین المللی کار همیشه گزارش مسائل کارگری را تنها از یک منبع دریافت نکرده است و نخواهد کرد.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری جهانی در چند سال گذشته نمایندگان تشکلات مستقل کارگری را دعوت کرده که در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت بکنند و از طریق کمیته حقوقی سازمان جهانی کار که در رابطه با آزادی تشکل کار میکنند، نمایندگان وضعیت کارگران ایران رو مطرح بکنند و از این طریق بتونه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری فشار بیشتری بیاره به دولت ایران برای به رسمیت شناختن حق تشکل، حق آزادی اعتصاب و بهبود وضعیت کار.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از کارگران کارخانه یخچالسازی آزمایش در شهرستان مرودشت استان فارس در نامه‌ای نوشته است از زمان اجرای اصل 44 و خصوصی سازی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در ایران، مشکلات کارگران در این واحدهای تولیدی شروع شد. به نوشته این کارگر، شرایط کارخانه آزمایش به شکلی است که تعداد کارگران آن از 1500 تن به 180 تن کاهش یافته است. یادآوری می‌کنم که صحت و سقم مطالب مطرح شده در پیام شنوندگان برای رادیو فردا قابل تأیید یا تکذیب نیست. پیش از پایان رسیدن برنامه کارنامه، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 131 میگوید در اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی کنند. شما می توانید مشکلات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.